11 قبل از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی و آرزو این که یک روز خوبی را آغاز کرده باشید، برنامه این ساعت را آغاز میکنیم. در بخش اعظم این ساعت دو برنامه رادیو آزادی، آزادی و شنوندگان و مهمان آزادی را خواهید شنید. قبل از این برنامه ها توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. سازمان جهانی صحت WHO از کمک های تازه به شفاخانه حوزه‌ای هرات در غرب افغانستان خبر داده است. بخش افغانستان این سازمان روز چهارشنبه عبده اسد در شبکه ایکس تویتر سابق نوشت که 1.7 تن بسته تجهیزات صحی را به این شفاخانه کمک کرده که حدود 10,000 نفر را برای 2 ماه آینده تحت پوشش قرار می دهد. این سازمان گفته که کمک های جدید صحی با همکاری اتحادیه اروپا در افغانستان امکان پذیر شده است. پیش از این سازمان جهانی صحت وضعیت خدمات صحی در افغانستان را بنابر کمبود بودجه مالی نگران کننده خوانده بود. بر اساس معلومات این سازمان در سال 2023 حدود 428 مرکز صحی ثابت به دلیل کمبود بودجه در این کشور بسته شدند. اداره هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان از احتمال بارندگی شدید و سرازیر شدن سیلاب‌ها در 7 ولایت افغانستان هشدار داده است. در اعلامیه این اداره که روز گذشته منتشر شد، بارندگی شدید و سیلاب‌ها در ولایت‌های کنر، خوست، ننگرهار، پکتیکا، پکتیا، نورستان و لغمان پیش بینی شده است. اعلامیه میزان بارندگی در این ولایت‌ها را بین 15 الی 30 میلی‌متر تخمین زده است. ولایت‌های مختلف افغانستان پیش از این هم شاهد بارندگی‌های شدید و سرازیر شدن سیلاب‌های ویرانگر بودند. قیس سعید رئیس جمهور تونس دیروز صدراعظم این کشور احمد الحشانی را بدون ارائه توضیحات از وظیفه سبکدوش نمود. در اعلامیه دفتر ریاست جمهوری تونس آمده که بر عوض حشانی، وزیر امور اجتماعی این کشور، کامل مدوری به حیث صدراعظم تعیین شد. احمد الحشانی در اول ماه آگوست سال 2023 به جای نجلا بودن صدراعظم تونس مقرر شده بود. خانم بودن هم بدون کدام توضیحات از این وظیفه برکنار شده بود. در نتیجه سقوط یک هلیکوپتر در قرارگاه نظامی ایالت آلاباما آمریکا دیروز بعد از ظهر 1 تن کشته و 1 تن دیگر زخمی شد. جان کاولی، یک مقام نظامی آمریکا، گفت که در قرارگاه فورت ناسل هلیکوپتر اپاچی 9AH-64 در جریان تمرینات روزمره سقوط کرد. در این حادثه یک مربی پرواز کشته شد. این هلیکوپتر 2 سرنشین داشت، یک مربی و یک آموزنده که آموزنده سطحی زخمی شده است. و یک مطالعه جدید نشان می‌دهد که پیشک‌ها از مرگ حیوانات دیگر شدیداً ناراحت می‌شوند. محققان پوهنتون اوکلند در ایالت میشیگان آمریکا در گزارش خود نتایج یک تحقیقات را در این زمینه منتشر کرده است. بر اساس این گزارش، پیشک‌ها با مرگ حیوانات دیگر در خانواده بسیار افسرده می‌شوند، اشتهای خود را از دست می‌دهند، بی‌خواب می‌شوند و گریه می‌کنند. این گزارش این تصور را در مورد پیشک‌ها رد کرده که گویا پیشک‌ها خودخواه، مستقل و بی‌وفا هستند.
زیر آسمان کبود.
شنوندگان محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. قسمی که از شنید موضوع بحث ما مهاجرین افغان، مشکلات مهاجرین افغان است. سازمان بین‌المللی مهاجرت یا IOM میگه که در 4 سال گذشته تقریباً 8 میلیون افغان میگن از افغانستان رفتن، پناهنده شدن در ممالک مختلف. حالا با مهمانای محترم ما صحبت ادامه میتیم. آقای آزاد، وقتی که ما همین موضوع را در فیسبوک اعلان کردیم، برخلاف دیگه برنامه ما تقریبا اضافه تر از 50-60 نفر نظریات مختلف نوشته کردن. تعدادی هم نوشته کردن نبود ثبات اقتصادی، درآمد کم کسب و کارها، بیکاری در حد خیلی زیاد، بیکاری و فقر، و یا تقریبا نیمه از کسایی که نوشته کردن فقر و بیکاری قلمداد کردن، به اصطلاح منعیز یک دلیل نشان دادن. و یک تعدادی از خانما هم گفتن که نبود مکاتب و تحصیلات عالی به دخترانشان، از او خاطر اینا مجبور شدن که کشور ترک بکنن. از شما بشنویم آزاد صاحب.
سلام، مجدد بار دیگر. در این هیچ شکی نیست که این راپور IOM مطلقا موثق است، اما به اساس فرمول حقوقی، یعنی عمل، عوامل و نتیجه. عمل بیکاری رو اینا گفتن، نتیجه مهاجرت، و عواملش خیلی زیاد است. در کل ما به نظر شخصی ما این تمام مسائل، اگر مردم از افغانستان به اساس بیکاری مهاجرت میکنن، به اساس نبود تعلیم برای دختران مهاجرت میکنن، به اساس ناامنی مهاجرت میکنن، در کل این جزئیات است. عمومیات این است که زمانی که در یک جغرافیا، در یک کشور، یک نظام سیاسی یا چوکات سیاسی باثبات موجود نباشه، این جزئیات را با خود داره. ناامنی داره، غربت داره، بی‌سوادی داره، بیکاری داره، و مردم از این ناحیه ها مجبور میشن که کشور خود را ترک کنن. هیچ شخصی نمیخواهد که کشور را بدون کدام مجبوریت یا بدون کدام مشکل ترک کند. اما در کل در افغانستان در 4 دهه گذشته متاسفانه بزرگترین عوامل این بدبختی ها جنگ بوده، و اون جنگ در عقب یک عامل دیگه داشته که ما هیچگاه نتوانستیم که یک نظام باثبات داشته باشیم. در کل میتوان گفت که در این 3 سال گذشته گروهی که آنجا حاکم است هیچ نوع اموز ساختار سیاسی که اینا خودشان بتوان از او تعریفی داشته باشن ندارن. زمانی که شما یک نظام داشته باشین که تعریف سیاسی نداره، یک ساختار سیاسی که تعریف سیاسی نداره و باز خارج از مرزها هیچ نوع داد گرفت نداره، رسمیت نداره، مشروعیت نداره، او در زیر چتر خود بدون شک که بیکاری داره، بدون شک که بی‌سوادی داره، استبداد آنجا وجود است. این تمام مشکلات باعث از این میشه که مردم از کشور خود فرار کنند، چون انسان ها نیاز دارن به یک لقمنان، انسان ها نیاز دارن به حقوق بشری که به دست انسان ها ساخته شده، به حقوق بشری که در قوانین خداوندی آمده، حقوق بشری که اساسات و کلتور و عرف آن کشور او را تعیین کرده. این تمام اساسات و حقوق نقض می شود، پس آنجا چیزی نمی ماند. کسانی که امروز در افغانستان است، یعنی نظر صاحب معلومات شخصی که ما دارم و راپورهایی که از رسانه ها ما داشتیم، متاسفانه رسانه ها آنجا سانسور می شود و به شمول رسانه شما رسانه های خیلی زیاد است که اونا حتی اجازه فعالیت در افغانستان فعلا ندارند. به اساس همان راپورهای چیزی ناچیزی که ما به دست آوردیم، هر شخص امروز که در آنجا است، او هم در این تلاش است که چطور بتواند از افغانستان برود. قسمی که قبلا خدمت شما عرض کردم، هیچ شخص نمیخواهد که به خوشی کشور خود را ترک کند. امروز اگر ما ببینیم حاکمیت طالبان نمیتواند که به تعداد پاسپورت توزیع کند که نیاز است. هر شخص پاسپورت میخواهد. چرا میخواهد؟ پول مصرف میکند، جایداد خود را میفروشد. چون تنها مسئله بیکاری نیست، بیکاری آنجا به اوج رسیده، بی‌سوادی آنجا به اوج رسیده، مکاتب و پانتون‌ها بند است، ثبات سیاسی اونجا وجود ندارد و مشکلات جنگ روانی که وجود دارد به اوج است. تنها شما نمیتونید که ناامنی فیزیکی یا امنیت فیزیکی را امنیت یا ناامنیت گفت، روانی بسیار زیاد مهم است. هیچ شخص آنجا مسئول نیست، مسئولیت فیزیکی ندارد بدون آن اشخاصی که اونا تنها طالب هستند. در کل میتوان گفت که یک نظام، یک ساختار سیاسی که مشروعیت نداشته باشد، یک نظام یا ساختار سیاسی که تعریفی نداشته باشد، او در پای خود این تمام مشکلات را دارد. بیکاری، بی‌سوادی، ناامنی، تمام بدبختی ها باعث از این میشود که مردم فرار کند. که ممکن ایش شماره که 8 میلیون از طرف آیم گفته شده، متاسفانه ما نگران هستم که ممکن در یک دو سالی بعد 12 و 13 میلیون برسد، وضعیتی که ما فعلا آنجا میبینه متاسفانه.
خب محترمه خانم نگینه یاری، شما هم پژوهشگر هستین، در امور زنان فعالیت های وسیع داشتین. یکی از موضوعات عمده و اساسی ای بود که نبود مکاتب دخترها هم یکی از سبب های اساسی بود که بسیاری از فامیلا خواستن به خاطر ادامه تحصیل نور چشمی هایشان برن به بیرون از کشور. دیگه چیزها را مگر میخواین علاوه کن بفهمین خانم یاری؟
با سلام دوباره خدمت همه، تشکر. دو مهمان گرامی اکثریت موضوعات برش اشاره کردن. بحث دیگه که بسیار مهم است در قسمت از این که مردم افغانستان در یک وضعیت قرار گرفتن که بجز راه بیرون شدن از افغانستان دیگه گزینه‌ای نزدشان نیست، و او هم نگفته نباید گذاشت، یک تعدادی که امکانات مالی بهتر را دارن و میتونن که با داشتن اسناد سفر و یا هم بدون داشتن اسناد سفر در تلاش ازی هستن تا راه های متفاوت را پیدا کنن که از افغانستان بیرون شوند. نه تنها مسئله آموزش بر دخترها هست، بلکه اکثریت خانواده ها بیشتر خانما و دخترهایی که کار میکردن نانآور از خانواده ها بودن، اونا هم بیکار شدن. نه تنها محدودیت های آموزش، بلکه منع کردن خانما از کار و دوباره ای که تعیین شد به ای که چی مبلغ معاش بر خانمایی که کار میکنن پرداخته شود و حتی کادرهایی که از خانما در سطح تحصیلات عالی قرار داشتن، اونایی که استادای پوهنتونا بودن، حتی با اونا تعیین گردیده که چی مقدار معاش برشان پرداخت شود که تمام از این مردم نگران می سازن. مردم در یک وضعیت قرار دارن که هیچ نه کیفیت زندگی وجود داره و نه هم قیمت و ارزش بر زندگی و بر جان انسان ها وجود داره. به همین دلیل تمام قوانین بشری و همچنان تمام موارد که به خاطر داشتن یک زندگی مسئول وجود می داشته باشه تمامش ازشان گرفته شده. بنابراین بر مردم جز رای بیرون شدن از افغانستان دیگه هیچ گزینه باقی نمونده. مورد بعدی هم نبود یک میکانیزم حسابدهی شفاف میتونه باشه، نه تنها در سطح از این که کسایی که حاکم هستن باید جوابدهی باشن در قبال وضعیت که امروز در افغانستان جاری هست، بلکه نهادهای بین المللی به شمول نهادهای مثل OIM و سازمانهای بین المللی که پولای بسیار گزاف را دریافت میکنن به عنوان بودجه های بشر دوستانه و ارائه خدمات بر مردم افغانستان، اینا هم باید در این قبال باید پاسخ‌دهی باشن به این که بالاخره کمک ها به کی ها میرسه و چگونه مردم از این مستفید میشن با وجود از این که پول زیاد به افغانستان هنوز هم جریان داره و چند قبل ایالات متحده آمریکا و تعداد زیاد از کشورهای اروپایی همچنان اعلام کردند که در 3 سال گذشته حداقل بیشتر از میلیون ها دلار به افغانستان فرستاده شده. تمام از اینا گره خورده با وضعیت سیاسی در خود افغانستان و همچنان وضعیت سیاسی که در کشورهای منطقه وجود داره. ما شدیداً نگران افغان‌ها و بخصوص فعالین مدنی، فعالین حقوق بشر که در کشورهای همسایه قرار دارند و به ویژه در این اواخر محدودیت‌هایی که بالای مهاجرین در کشور ایران وضع شده هستیم، به این که اونا هم مجبور هستند که این کشورها را ترک کنند و از طرف دیگه می‌بینیم که کشورهایی که تعهد داشتن به این که کمک کنن افغان‌ها را، بخصوص اونایی که فعالین مدنی هستند، اونایی که مدافعین حقوق بشر هستند و حتی اونایی که باشان کار کردن، اما از طرف از اینا همچنان دیده میشه توجه بسیار جدی صورت نمیگیره. به این اساس متاسفانه که امروز مردم و ما شما در یک حالت بسیار ناچار قرار دارن و فشارهایی که در سطح منطقه وجود داره با تاسف که مردم افغانستان قیمت از او را میپردازن.
خب وقتی که این موضوع رو در فیسبوک اعلان کردیم گفتیم که اضافه تر از 50-60 تا شاید 70 زیاد هم باشه دیده نمیتونم فعلا، بعضی چیزای بسیار جالب ارائه کردن. آقای رامسپور به طور مثال امان خلیلی بسیار یک چیز گفته که میگن نساختن خانه های درست که در مقابل هر حوادث فرو ریزد و سبب میشود که ساکنین آن راه فرار و خروج را نسبت به خطر احتمالی آن پیش کنند. مثلا بسیار یک موضوع خوبه گفتن. منتها با اجازهتان یک شنونده ما آقای خاموش وصل شدن، اونا را بگیریم که تلفنشان قطع نشه. آقای خاموش بفرمایید.
سلام علیکم. سیف الله خاموش هستیم از ولایت زابل تماس گرفتیم. سلام و میلمانه و شنونده میگویم.
تشکر آقای خاموش. این موضوع بحث ما این بود که در 4 سال گذشته 8 میلیون افغان میگن خارج کشور تشریف بردن، یکی از سببهای عمدهش بیکاری است. شما در این راستا چی گفتنی دارین؟
ما همین نظر داریم. ما خودیم پلان داریم، 16 سال درس خوانیدیم، علی ما و اندوالای ما پلان گرفته که بخیر زمینستان شوه و از وطن فرار کنیم برویم به خارج. امو علاقه داره، دو علاقه داره. یکی علاقه همین که در امو داخل افغانستان به تعلیم کدام ارزش نمیتن، او کسا که تعلیم کرده برای او چی ارزش نمیتن، وظیفه به چیز کار پیدا نمیشه. او یکی علاقه چی هست؟ اقتصادی و ضعیف هست، اقتصاد خوب نداره، بامی خاطر از وطن فرار میکنه. او یکی علاقه دیگه هم هست، امو کسا که در نظام تیری جمهوریت که کار کرده بود، امو افسر بود و افسر بود یا چیز در کدام منطقه وظیفه اجرا کرده بود، در امامی نظام او کسا که هست برای او وظیفه نمیتا، حتی چیز پیادگی نمیتا که چی پیادگی بکنن. هر وقتی کار را جور کنه اسلام را میبره در استخبارات، امو استخبارات اسلام را کرد میکنه، و چیز اجازه برای امی نمیاد که در وطن خدمت کنه برای خاطر امی که او چرا در نظام تیر جمهوریت کار کرده بود. با امی خاطر امو یک چیز عوامل است که جوانای وطنی ما از وطن فرار میکنه، او مجبور است، او از دل نمیاره، او مجبور است که از وطن بره. خود ما که هستیم 16 سال درس خوانیدیم.
بله. آقای خاموش، آقای خاموش، شما 16 سال تخصص دانده چی خواندین شما؟
ما چی تعلیم تربیه رشته بیولوژی در خواندیم، علی ما مجبور هستیم، امو دیپلم هم داریم، تنسکریپ هم داریم، وظیفه و چیز کتی ما نمیرسه، ما مجبور هستیم که از وطن برویم، علی ما پلان جور کردیم، یک چند اندیوال هم دیگه هست.
بله فهمیدم. آقای خاموش، اندیوالایتان هم مثل شما تحصیلات عالی داره؟
ما خودی 16 سال درس خواندیم، اما اندیوالایی که ما 12 سال خوانده یک دو تا درس نخوانده، اما عواملی که ما چیز فهمیدیم که چه عوامل داره که از وطن جوانا میره. یک عوامل نمیست که به عرضش نمیده، به چیز قدرار عرضش نمیده، به تعلیم چیز عرضش نمیده. یک دوم عوامل نمیست که اقتصاد خوب نیست. که ما عوامل کلان همی است که او کسا که در جمهوریت کار کرده بود، او عسکر بود و یا چیز وظیفه اجرا کرده بود، برای او وظیفه نمیتا، ایش پیادگی نمیتا، او نمیتا که سفایی کنه، یک تن او که کار نمیتا او چی کنه، او سرمایه نداره که سرمایه گذاره کنه، ایچ چیز نداره، او مجبور میشه که از وطن فرار کنه، به ایران بره، به ترکیه بره، به اروپایی وعده بره، امو چی علت داره، اگر حکومت همی پیلن که هست همارت هست، او کمی خواهی که از وطن جوانه قدره را پرا نکنه، برای او چی وظیفه بچه، او یک اندیوال ما بود، بچی خاله ما بود، او در چه نظام کار کرده بود، علی در این نظام برای چی استادی معلمی امو کار را جور کرده بود، او گفت که امو معلمی شوام کار ما انشالله میشه، خدا مهربانه، 5,000-6,000 معاش میده، او کلی که کار خلاص کرد، انتهام داده، کامیاب شد که استیلام با امنیت ملی رفت، امو چیز استخبارات
برد
کرده که او در یک نظام کار کرده بود.
آقای خاموش، بسیار زیاد تشکر، واقعیت امر شما که به زبان آوردین موضوع روشنتر و خوبتر و واضحتر شد، بسیار زیاد تشکر. شما میتونین که جواب مهمانای عزیز ما را بشنوین در این رابطه. خب آقای راموسپور، مثلا یک سوال هم کرده بودم، منتها آقای خاموش بعضی مسائل به زبان آوردن، اگر برشان کوتاه یک چیز میگین بفرمایین.
نظر صاحب، به ارتباط آقای خاموش، از دید حقوق بشری ما میخوایم یک چیز بگویم که در آستانه گفتگوهای صلح، البته بعد از توافقات دوحه که من خودم جزء تیم نظارتی ملل متحد بود اونجا و موضوعات مطرح شده با کسایی که وقت در جانب مقابل امو دولت وقت بودن، که یکی از موضوعات امی رسیدن به یک وفاق و به یک به اصطلاح یک آشتی ملی بود در یک چوکات برنامه بسیار کلان، که ای باید در نظر گرفته می شد تا هر گونه ساختار سیاسی که در افغانستان شکل می گرفت به اساس از او بسیار یک ساختار منسجم می بود و متحد می بود و هم افغان ها در او خود پیدا می کردن، که متاسفانه همونطور یک چیزی با بسیار تاسف که شکل نگرفت و یک حالت روی داد که یک گروه مشخص قدرت در افغانستان به دست گرفتن و توقع مردم از امی گروه هم این بود که با استفاده از امی فضا ایجاد می شد که هم افغان ها خود پیدا می کردن و برخوردهای تبعیض آمیزی که همونطور که آقای خاموش گفتن که فرصت کار و وظیفه برای افراد نظامی یا به افراد ملکی حکومت سابقه دادن نمیشه، خصوصا برای افراد نظامیش، این از دیدگاه حقوق بشری یک حرکت تبعیضی هست، تبعیض آمیز است، یک دیسکریمینیشن بسیار واضح هست. افغانستان به این کنوانسیون ها قبلا پیوسته و البته این معقولیت یک نظام سیاسی را به هیچ وجه نمیتونه در انظار جامعه جهانی توجیه بکنه و از همین خاطر است که ما در این 3 سال میبینیم که هیچ یک از کشورها حاضر نیست همین نظام را به رسمیت بشناسه، به افغانستان پیشرفت بکنه، ما امروز با عقب روان هستیم. دیگر نبودن تعلیم و تربیه و زمینه تعلیم هم این بسیار یک چیز مهم است. بسیاری خانواده ها همونطور که آقای خاموش گفت به خاطر دسترسی به تعلیم با کیفیت، ما باید فراموش نکنیم که دسترسی به تعلیم با کیفیت از مسائل است که والدین یعنی پدر و مادر حق داره که برای اولاد خود او را مطالبه بکنه، چی از نظام سیاسی باشه حق دارن صدا بلند بکنن که تعلیم با کیفیت. امروز کادرهای تعلیمی و تحصیلی افغانستان اکثرا از افغانستان برآمدن، تعلیم و تربیت افغانستان با یک بحران بسیار جبران ناپذیر مواجه هست.
بله.
و بحث دیگه مسئله برخورد تبعیض آمیز است که به هیچ وجه قابل توجیه نیست، واقعا قابل نگرانی است و این فاکتورها دست به دست همه تا افغانا را مجبور می‌سازه که افغان کشور خود کشور عزیز خود ترک کنه.
بله راموسپور صاحب، چون مهمانای ما زیاد است، بعضی دیگران در خط هستن شنونده، از اون خاطر یگان وقت مجبور میشم قطع کنم. انشالله وقت کافی داریم، کل مسائل صحبت خواهد کردیم. گفته شما اگر یک رای چاره پیدا نشد حداقل روی رای چاره ها صحبت خواهد کردیم. دکتر صاحب آزاد، شما آقای خاموش شنیدین و دکتر صاحب عبدالقدوس صادق، اونا هم یکی از شنوندهای دائمی ما و کسی هستند که انستیتوت تعلیمات و مسلکی تکنیکی دارن، برای از اونا هم فرصت میدیم منتها اونا هم گوش کنن یک کمه. که آزاد صاحب شما شنیدین روی راه های حل اگر زیادتر صحبت شوه، یک موضوع آقای خاموش مسئله ای را گفتن که کسایی که در رژیم های سابق کار کرده بودن اومدن، یعنی اگر دوستای طالب نباشن برای از اونا کار نیست. به نظر شما یک امکان دیگه نیست که در داخل برزیل خودشان اگر دست به کار شوند بدون سرمایه هم بتانند بر خود کار ایجاد کنند؟ یک موضوع. موضوع دوم، عفو عمومی اعلان شد از طرف طالبان تا جایی که من میفهمم گفتن که اینا انتقام و کینه نمیگیرن، منتها میبینن که در عملی کار عملی نمیشه. شما در مورد چی گفتنی دارین دکتر نجیب آزاد؟
آقای نظر، زمانی که ما از عفو عمومی صحبت میکنیم، تعریف حقوقی آن بر اساس مبنای عدالت انتقالی می باشد. اگر از عفو عمومی صحبت می شود، پس طالب باید اولین شخص می بود که خودش به عدالت انتقالی حاضر شود، چون در مقابل طالب ملت عرایض داره، یعنی طالب جوابگو بوده دیروز هم امروز هم. لحاظا او یک شعار بوده، یک شعار سیاسی بوده، یک شعار دیکتاتوری بوده که هیچ جنبه عملی نداشته. بحث دوم این است، هر زمانی به خصوص در 4 دهه گذشته، بدون از این نظامی که در 20 سال گذشته ما داشتیم، بدون از این که با وجود از این که مشکلات خیلی زیاد داشت، بدون از این نظام اکثریت نظام های افغانستان در 40 سال گذشته از راه تفنگ و جنگ آمده و هر گروهی که از راه جنگ، از راه زور و تفنگ به قدرت میرسد، از اونا ما نمیتوانیم توقع داشته باشیم که به تمام حقوق بشری، به تمام عرفا و اصول افغانی اونا متحد باشند، که طالب دیروز هم نبود، امروز هم نیست. این که سوال بخش دیگر سوال شما که آیا این مردم میتواند بدون همکاری دولت یا بدون دولت خود نیست آنجا، اما حاکمیتی که وجود دارد اینا خودشان کار کنه بدون سرمایه که داشته باشند، نه خیر، هیچ امکان نداره. در هر کشوری، حتی در کشوری که شما هستین فعلا، در کشوری که ما هستم، اگر اینجا دولت ها به خصوص حکومت یا قوه اجراییه برای مردم زمینه کار را مساعد نکنه، زمینه کار به این معنا نیست که ما اونا تن پول بتن، اما از نگاه حقوقی مسئولیت کاری اگر وجود نداشته باشد، چوکات کاری وجود نداشته باشد، تعریف حقوقی برای زمینه سازی کاری و سرمایه گذاری وجود نداشته باشد، اگر یک شخص سرمایه میلیونی میلیون دلار هم داشته باشد، اون نمیتواند سرمایه گذاری کند، چون آنجا مسئولیت حقوقی موجود نیست. آقای خاموش و هزاران، صدها هزار جوانای دیگر مثل آقای خاموش که نه پول دارد و نه هم روابط دارد و نه هم طالب هستند، اگر سرمایه هم می داشتن نمی توانستن در افغانستان سرمایه گذاری کنند، چون برای سرمایه گذاری اونا باز نیاز دارد که در همو حاکمیت را بنگش بزند، برای جواز، برای فعالیت کار، برای سرمایه گذاری، برای بسیاری از موارد است که همش مسئولیت و متاسفانه بگویم در چنین وضعیت نه تنها مسئولیت، صلاحیت آن گروه است. در زمانی که آن گروه آنقدر تبعیض آمیز با شما برخوردشان باشه، شما نمیتونید که آنجا کار کنید. لحاظا حل این مسئله، حل این چالش تنها و تنها ما میتوانیم بگوییم که آن وقت امکان دارد که یک نظام، یک ساختار سیاسی مشروع آنجا باشد که از خود تعریف داشته باشد و برای مردم تعریف داشته باشد، مسئولیت و مکلفیت ها را اونا تعریف کند، صلاحیت ها را تعریف کند و مردم در پهلوی آن نظام باشد. در زمانی که حاکمیت طالبان را صحبت میکنیم، مردم از اونا فراری هستند، چون این نظام، تعریف این نظام، همون نظام سیاسی ایدئولوژی را بگوییم، ایدئولوژی استبدادی است، یعنی توتالیتریان است، که ای که در هر گوشه جهان باشد اونا تنها و تنها تمام امتیازات را، سیاسی، اقتصادی و نظامی را به گروه خود تقسیم میکند و بالای مردم از طریق زور اونا حاکم میشوند که امروز ما شاهد هستیم. لحاظا ما نمیتوان گفت که بدون همکاری و بدون مسئولیت که یک گروه حاکم در یک کشور داره، بدون همکاری اونها، بدون مسئولیت هایی که اونها دارن، اونا را نپذیرن، هیچ امکان نداره که مردم عام بدون همکاری و اون مسئولیتی که نظام داره یا گروه سیاسی دارد، بدون همکاری اونها هیچ امکان ندارد که اونا کار کند، اونا سرمایه گذاری کند، اونا برای خود یک لقمه نان پیدا کند. این خیال است، خواب و خیال است متاسفانه.
خب آل دکتر صاحب عبدالقدوس صادق، خوش آمدین صاحب.
سلام خدمت شما و میهمانان گرامیتون. عبدالقدوس صادق هستم، رئیس و مؤسس انستیتوت تعلیمات تکنیکی و مسلکی هیره کاردان در هرات.
خب آقای صادق، شما در مورد کاریابی و مشکلات کاریابی اینا برنامه های گذشته ما هم بعض مسائل به زبان ناوردین. IOM همی سازمان بین‌المللی مهاجرت گفتن 8 میلیون افغان در 4 سال گذشته افغانستان رو ترک کرده و تقریبا اکثریتشان و خاطر مشکلات اقتصادی بوده از یک طرف، و همچنان تعداد زیادشان میگه از خاطر نبودن مکتب به دختر خانم مجبور شدن برن به خارج. از شما بشنیم، شما گفتین که انستیتوتان میخواین بسته کنین و برین، اگر از زبان خودتان بشنیم که مشکل شما چی است؟
تشکر از شما. واقعیت هم چیزایی که شما و دوستا مهمان ها امشب اظهار کردن چیزای بسیار مهمی بود و موضوعاتی بود که واقعا فعلا ما در داخل افغانستان اونها رو مشاهده میکنیم. یکی از علتایی که امروز مردم از افغانستان رو ترک میکنن، یکی فقر اقتصادیه که در طول 45 سال این مشکل بوده. مثال جنگ و ناامنی هم در گذشته بود، اما فعلا درست رسانه ها جنگ و ناامنی بروز نمیده، اما به صورت مخفیانه خیلی زیاده. دیگر نبود بازار کار، فرار سرمایه های
دکتر صاحب صادق، یک لحظه اگر به ما اجازه بدین، یک شنونده ما خواهش جدی کرده که من به نماز میرم، نماز قضا میشه مسجد، اگر به ما یک دقیقه وقت بدین. توخی صاحب است، با اجازهتون، حاجی صاحب توخی بزرگ ماست، برای از اونا نمازشان قضا نشه. بله توخی صاحب، خوش آمدین به برنامه.
تشکر شما زریف نظر صاحب. ما نظری ما یه است که در افغانستان البته مشکلات موجود است، این سالمه میوه و باغهای ما اقتصادش خراب شده، از بین رفته و مردم ما هم از بیکاری رنج میبره. بعضی ها خوب، بعض هم در افغانستان همونطور مشکلات هم نیست مثل که مردم میگوید. چرا که ما در اینجا در ولایت خود مردم رو میبینیم که همگی یک کار پیدا میکند، بعضی دکانی میکند، بعضی دکانداری میکند. ما خودی دکاندار هستیم، پیشتر هم هیچ روپیه یک حکومت نخوردیم، نه از جمهوریت و نه از امارت. اقتصاد ما بعضم نرمال است الحمدلله، متریس پیدا میشه که بچه و امام میخوره.
جوابتان میشنن، موافق باشین، نمازتانم قبول. صادق صاحب بتین بفرمین، ادامه بتین صاحب. آقای صادق،
برای ادامه صحبت های جناب توخی صاحب، من میخوام بگم که مو یک مثال تیر میکنم، میگم حتما نفس فلانی از جای گرمی بدر میشه. به این ما افغانستان 40 میلیون جمعیت داره، به این 1 میلیون یا که صبح و شام خود داره یا دست یا داخل کار دولت یا بالاخره کاروبار داره، او مثلا او مهم نیه. من خودم بالای 65 نفر کارمند داشتم در زمان حکومت جمهوریت. البته من در زمان جمهوریت هم استاد پانتون بودم، در این زمان امارت هم فعلا استاد پانتون هستم، اما خصوصی. خب این مهم نیه که مثال مچی میخورم شب، اما مهم اینه که کسایی که واقعا پیش ما کار میکرده و یک نفر لیسانس و ماستر امروز دست به گدایی میزنه. همه مردم هم به خارج نرفتن چوری که دوستم آقای چوخی گفتن، از 100% کسایی که به خارج که متقاضی خارج بودن 10% اینا رفتن. من کسی که امروز به افغانستان دو نهاد بسیار بزرگ می تاسیس کردم، بیش از 4 لک 5 لک دلار سرمایه خودم سرمایه گذاری کردم، امروز من نتونستم تا فعلا به خارج برم. و کسایی که یک کارمند عادی بود چگونه میتونست به خارج بره؟ از هر شهر شاید ما 10 تا یا 20 تا ترجمان داشته باشیم، از هر شهر یا از هر ولایت بزرگی ما شاید 20 تا یا 30 تا کسایی بوده که به رسانه ها کار میکرده. دیگه تمام مردم عادی در حکومت کار نمیکرده، مثلا یک معلم بوده، یک استاد پانتون بوده، مثلا یک کسی بوده که حتی به اردو پلیس هم کار نمیکرده، به یک ریاست مثلا اطلاعات و فرهنگ کار میکرده، به یک ریاست دیگه کار میکرده. این به این معنی نیست که او مثلا توپی از حکومت جمهوریت بخورد امروز نه کسی رو سر کار میبره و نه هم کسی صدای او میشنوه.
شماره واتساپ رادیوی آزادی 00427230081 و همچنان شماره واتساپ گردانده رادیو آزادی 00420-2578-47-773 و یا 00420-774-777